أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل دوم بر این که معادن مطلقا از انفال محسوب می شوند، سیره عقلا در اداره حکومت ها و روش اونها نسبت به ملکیت معادن و مصارف درآمدهای حاصل از معادن. و گفتیم این روش و سیره نه تنها در محیط شرع مورد منع واقع نشده علیکم السلام، بلکه خود شارع هم به همین روش عمل کرده و لذا معادن به عنوان ثروت عمومی در اختیار حاکم و امام جامعه است و مصرف اون هم مصالح عمومی و همه مردم، دین مردم و اونچه که به زندگی مردم مربوط میشه قرار داده شده. گفتیم اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرحه. اشکال اول این بود که دلیل سیره عقلائیه یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن بشه و قدر متیقن از معادن، معادنی است که در اراضی انفال یعنی اراضی موات واقع شده، لذا مطلق معادن به واسطه این دلیل از انفال محسوب نمیشه. این اشکال رو پاسخ دادیم. اشکال دوم این بود که اگر بخوایم معادن را مطلقا از انفال بدانیم، این بر خلاف مقتضای ملکیت، چه مالک مالک شخصی باشه چه مالک عمومی. البته این در مورد زمین‌هایی که مالک شخصی دارند واضح‌تر و روشن‌تره. خب این اشکال اگرچه فقط در خصوص دلیل دوم یعنی سیره عقلا مطرح نیست، این میتونه به عنوان یک اشکال در مقابل دلیل اول هم مطرح بشه. به عبارت دیگر اشکال دوم یه اشکالی است که مشترکاً بر دلیل اول و دلیل دوم قابل ایراده. به این اشکال هم پاسخ دادیم. گفتیم اولاً مقتضای ملکیت اشخاص، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، این نیست نیست که مالکان اراضی من تخوم الارض الى انان السماء ملکیت داشته باشن. ملکیت نسبت به اراضی تا حدودی که عرف میپذیرد نسبت به عمق زمین و نسبت به فضای بالای زمین وجود داره، لذا سلطنت مالک در همین محدود است. نسبت به مازاد بر این مقدار چه در عمق زمین و چه در فضای بالای زمین سلطنت بلای مالک ثابت نیست، چون ملکیتی نسبت به اون وجود نداره. بنابراین اگر ما معادن واقعه در اراضی مملوک به ملک شخصی یا عمومی را از انفال بدانیم و متعلق به امام بدانیم، این برخلاف مقتضای ملکیت نیست. این اجمال پاسخی بود که دیروز هم عرض کردیم. نه ببینید، در موضوعات نه، در موضوعات الان شما سفر مثلا میگیم، شما الان خیلی از مسائل بیع، ما الان در شرع بیع شرعی نداریم. شارع هم که میاد میفرماید اهل الله البیع، یعنی همونی که اندل عرف بیع است، شارع هم اون را امضا کرده. در موضوعات، در عقود، مخصوصا در عقود در باب معاملات اینجوریست. ما مثلا نکاح خب معلومه چیه، بی معلومه چیه، اجاره ما دیگه اجاره شرعی و غیر شرعی نداریم، اجاره صحیح و باطل داریم. شارع میاد یک سری قیود و شروطی را ذکر میکنه، یک قالب درست میکنه. و الا مثلا بی از نظر شارع ربویش حرامه، غیر ربویش جایزه. ولی ما یه بیع شرعی بجز اون که نزد عرف رایجه که نداریم که. در موضوعات این چنینه، اینجا هم همینطور. ملکیت یه موضوع عرفیست. خب سلطنت مالک نسبت به ملک خودش یه موضوع عرفیست. حالا شارع گاهی دخالت میکنه در این امور، بعضی از قیود و شرایط میگذاره، دامنه رو تغییر میده، دقت فرمودید، یک سری به قول معروف ساماندهی میکند اون چرا که در نزد عرف وجود داره. ولی خودش اختراع نمیکنه که، خودش به اصطلاح بیع و اجاره و نکاح رو که اختراع نکرده، همینی که تو مردم رایجه. بله نه ببینید، اینا بحث نه کلی فرق میکن، اینا در موارد مختلف فهم. اجمالا اینجور نیست که اگر حالا یه جایی ما زمام امور رو به دست عرف دادیم، این معناش این باشه که مثلا فرض بفرمایید که شرع قوتش کم شده، نه اصلا این حرفا نیست. شرع از مخصوصا در باب معاملات روشش روش امضایی است، در عبادات تأسیس داره، در معاملات وقتی میگیم امضا یعنی امضا و ماهول متعارف بین الناس. خب اینجا امضا که میکنه گاهی حدود و سغور و قیودی هم برای اون موضوعات بیان میکنه. علی ای حال این اشکالات مطرح شد و پاسخ داده شد، مخصوصا در اشکال دوم. خوب عنایت بفرمایید. یک مطلبی که میتونه مؤید پاسخ ما به اشکال دوم باشد این است که ما در باب اراضی موات گفته ایم و در جای خود خواهیم گفت که احیا یا حیازت این اراضی سبب ملکیت محیی و حایز. ولن به معادن کاری نداریم، ما در مورد خود اراضی داریم میگیم. این دیگه مسلمه، اراضی موات با این که از انفال هستند اما به حسب ادله اگر کسی این اراضی رو احیا بکنه، آباد بکنه، به کشت و زرع مشغول بشه، مالک اون اراضی میشه و چنانچه روز این زمین رو رها کنه که مجددن مخروبه بشه، مالکیت محیی و حائز نسبت به این زمین زائل میشه. یعنی اینجور نیست که کسی اگر احیا یا حیازت کرد الالعبد مالک بشه. اگر با رها کردن زمین این زمین مبدل به مخروبه بشه، اینو گفتند که به زوال الحیات ملکیت هم زائل میشه. خب پس معلوم میشه حیات زمین در ملکیت سببیت تامه داره، احیا و حیازت سببیت تامه داره. حالا اگر اذن امام را معتبر بدانیم، خب اون یه بحث دیگری است. ما اجمالا حیازت را سبب ملکیت میدانیم. خب اگر حیازت یا احیا سبب ملکیت باشد، این از این باب است که حیات زمین نتیجه عمل محیی است. یعنی چون این شخص کاری کرده روی زمین، نتیجه عمل او، پاداش عمل او از دید شارع مالکیت نسبت به این زمینه. خب اگر قرار باشه ملکیت شخص نسبت زمین به واسطه احیاء زمین و به عنوان نتیجه عمل او باشد، پس باید به این نکته توجه بشه که نسبت به هر مقداری که احیاء صورت گرفته مالکیت ثابت میشه. کسی که مبادرت به احیاء یک زمین میکنه، نسبت به اون مقداری که احیاء کرده مالک میشه، اما نسبت به عمق زمین ملکیت پیدا میکنه. او مالک همین سطح زمینه چون این زمین مخروبه رو احیا کرده و ملکیت او در واقع نتیجه عمل او در رابطه با این زمینه. خب او فعل و عملی در عمق زمین نداشته تا بخواد نتیجه اون فعل و عملش به عنوان مالکیت نسبت به عمق زمین آشکار بشه. پس تا زمانی که خودش عمق زمین و بطن زمین را استخراج یا احیا نکرده مالک اون نیست. همونطور که قبلا هم گفتیم مالکیت شخص نسبت به معادن در اثر احیا یا حیازت خود معدن حاصل میشه.
چطور میشه که این زمین هایی که در مال اشخاص هست معادن
میخواد
استفاده کنن از طرف اجازه میگن یا
بهش اجازه میگن؟ نه، اونجا از باب این که استخراج معدن متوقف بر تصرف در ملک غیره باید این کارو بکنن، ولی اگر کسی فرض کنید در یک معدنی که در عمق 1000 متری زمینه بدون این که نیاز به ورود به ملک غیر یا تصرف در ملک غیر باشه، از مثلا یک کوهی یک تپه‌ای که بین اینهاست از اونجا اکتشاف را به سمت این معدن انجام میده، اونجا نگفتن اجازه باید بگیره. اونی که شما میفرمایید مربوط به معدنی است که استخراج از اون متوقف بر تصرف در ملک غیره که اونجا باید اجازه بگیرن و چنانچه خسارتی از باب این تصرف در اون زمین ایجاد بشه ضامن هم هستن. حالا ای حالن چون ملکیت محیی ناشی از احیاء و نتیجه عمل او یعنی نتیجه احیاء، ملکیت در محدوده تابعه چیه؟ محدوده احیا. اما نسبت به اعماق زمین که محیی هیچ عملیاتی ترتیب نداده و احیا شامل اعماق زمین نشده، پس وجهی نداره ما ملکیت را نسبت به اعماق زمین بپذیریم، بلکه اعماق زمین خودش مستقلن به واسطه احیا و استخراج میتواند مملوک واقع بشه، چون خود اون باز نتیجه عمل مستخرج و محییست. خب اگر ما این مطلب رو پذیرفتیم دیگه این که بگیم معادن از انفال محسوب می شوند هیچ منافاتی با حق سلطنت مالک و مقتضای ملکیت او نداره، چون اساسا ملکیت مالک در اراضی شخصیه شامل اعماق زمین نمیشه. بله نه خیرت نکردیم، داریم تقویت میکنیم، داریم محکمش میکنیم، گفتیم این مؤید اونه و عرض کردیم اشکال دوم هم در واقع فقط نسبت به دلیل دوم نیست، این اشکال مشترک الوروده هم نسبت به دلیل اول هم دلیل دوم.
درست، اگه بگیم
چی؟
ریاضت زمین مقدمه و ریاضت معدن بشه. یعنی اول من زمین رو آباد میکنه یا زمین رو
به عکس این منظورتون دیگه.
ها ریاضت زمین یعنی زمین رو
آباد میکنه
تا اینکه بتونه رمه معدن برسه.
خب
و معدن رو استخراج کنه.
خب یه اونجا که هر وقت میره سراغ من نه بحث اینه که اون به چه عنوان داره وارد میشه، اون میخواد معدن را حیازت و احیا کنه یا نه اصلا کاری به معدن به عمق نداره، این رفته زمین را احیا کرده.
مثلا زمین احیا داریم احیا نه این کارو که روش قهر برداریم نکیتا باید میکرد اینکه بالاخره این شخص میشه یه مالکی داره و بعد به سراغ معدن.
نه از اول برای این حیازتی کرده به خاطر اونه،
هر دوش میشه؟
نه هر دوش میشه نداره. سوال شما ناظر به چیه؟ چی مالک پیدا کرد؟ خب بله اگر بره، ببینید ما وقتی در مسئله دوم بحث قبلی قبل از این خاتمه گفتیم وقتی استیجار الغیر للاستخراج این مقدمه حیازته و در واقع حیازتو احیا محسوب میشه و موجب ملکیت مستأجره، در جایی که خود شخص مباشرتاً مقدمات رو فراهم بکنه که خب اونم همینطور نه هیچ اشکالی وارد نمیشه. اشکال چی وارد میشه؟ امروز اگه گلو درد میکنه زیاد حرف نزن برای خوب نیست.
این در آن واحد طرف از این طرف هم چون مالک معدن نشده ریاضش کامل نشده باز این هم روز اول امام حساب میشه.
نه دیگه کامل نشده نداره، ببینید یا شروع کرده به اصطلاح حیازت و احیا، خب این وقتی شروع میکنه در واقع یعنی بنا داره میاد اسباب و وسائل رو میاره و شروع میکنه به احیا، این میشه مالک. خب نه میخواد بکنه یعنی چی؟ یعنی این زمین رو گرفته برای اینکه اون کار
خب اول باید زمین احیا
قصد ببینید اون بله اگر از اگر استخراج از معدن در واقع اگر استخراج از معدن متوقف بر این تصرف در این زمین اولا راه دیگه ای نداره، خب این که دیگه این راه رو برای دیگران مسدود کرده، وقتی اومده این زمین رو بسته و درش مقدمات رو فراهم میکنه این دیگه اصلا راهی برای دیگران باقی نگذاشته. بله ولی تا خیلی خب مال امامه، اما وقتی در موارد دیگه هم همینطوره وقتی خودش احیا بکنه دیگه خود ائمه اذن دادن این مالک میشه دیگه، اون بحث قبلی رو تکرار نشه دیگه. خب این اشکال دوم. یه اشکال دیگری هم اینجا وجود داره که اون رو هم عرض کنیم و انشالله ببینیم که بالاخره قول مشهور قدما قابل قبول یا نه. این اشکال رو محقق صاحب شرایع مطرح کرده نسبت به اینکه معادن مطلقا از انفال باشن. ایشون میگه که اگر کسی زمینی را احیا بکند و سپس معدنی در اون ظاهر بشه، این معدن ملک محیی است چون از اجزاء الارض. ببینید این اشکال نظیر و نزدیک و شبیه اشکال دومه ولی در این حال یه تفاوتی داره. در اشکال دوم مستشکل حرفش این بود که کسی که مالک زمینه، مالک اعماق زمین هم هست. خب علتش تبعیت، چون مالک زمینه به تبع زمین مالک اعماق زمین هم هست، که ما این رو مورد اشکال قرار دادیم. اشکال محقق صاحب شرایع در واقع از باب منافات بین این که معدن از انفال باشه با سلطنت مالک نیست، ایشون از باب دیگری ادعا میکنه که احیاء الارض سبب ملکیته. اگر کسی زمینی احیا کرد و در اون زمین معدنی وجود داشت، این معدن هم مال محییست، چون جزئی از ارض محیاته و دلیل من احیا ارضاً میته فهی له شاملش میشه. خب ظاهر این اشکال این است که ما در مورد معادنی که در اراضی موات واقع شده و احیا شده نمیتونیم این معادن را جزء انفال بدانیم. پس این اشکال باز به نوعی به اطلاق قول مشهور خدشه وارد میکنه. مشهور میگن معادن مطلقا از انفال هم. چه معدنی که مالک شخصی داشته باشه، چه معدنی که در اراضی موات باشه، چه معدنی که در اراضی مفتوحه انبتن باشه. حالا محقق نسبت به اراضی که احیا شدند و به سبب احیا مالک پیدا کردند اشکال میکنه، میگه این معادن دیگه ملک امام و از انفال نیست، چون ادله‌ای که احیا را سبب ملکیت زمین میته میداند به استناد اون ادله شخص محیی مالک معدن هم میشه، چون معدن من اجزاء الارض و دلیل من احیا ارضا میت فهی له شاملش میشه، دیگه جدا از اون زمین نیست. خب این اشکال هم با توجه به مطالبی که ما تا به حال گفتیم بطلانش واضح و روشن میشه که اساساً احیاء الارض، احیاء و اجزاء الباطنی من الارض نیست. بله کسی که زمینی رو احیاء بکنه به استناد ادله احیاء مالک میشه، اما این که ما بگیم مالک معدن هم میشود چون جزئی از ارضه، این ادله شامل اجزاء باطنی ارض نمیشه. بفهمید؟
پس
که
من
سیره
است که فرمودین
تو سیره
نامتون شما خیلیش کنید، در حالی که
چیه؟
سیره است. سیره وجود نداره، چون قول مشهور داره که تمام اراضی حالا زمین مفتوحه تو امره معموره باشه یا اراضی مواد باشه یا اراضی شخصی باشه، خود سیره رو که فرمودید سیره عقار در اداره جام بعضی از معادن از انبار حکومتی بود، سیره داریم برعکسش که
بعضی از معادن نگفتم بعضی از معادن نه حالا
سیره ما داریم که
سیره مثل ادعای ظهور و استظهار و ایناست.
این هم از این طرف دیگه
بله. الان از اون برم مرحوم صاحب جواهر، حالا الان استدلالاشو ذکر میکنی، ایشون ادعا میکنه به طور کلی ما سیره داریم که مردم شیعیان میرفتن تصرف میکردن در معادن، حتی از امام هم اذن نمیگیرن، و ایشون میخواد بگه این از مباحات اصلی است. بله خب حالا این دیگه ببینید سیره ما داریم اینو میبینیم. به هر حال اینی که داریم میگیم در حکومت ها اونچه که این مدت دیدیم و شنیدیم و در گذشته همین طور بوده، بالاخره
شخصی که نبوده قطعا.
چرا
این اشکالی هم کنم داری باید بوزه یه وقتی اصلا بخواه چکه بود دنبال چی هست؟ آره معادنی که از زمین استخراج شده هست این به اینکه نه معادنی که از زمین استخراج شده بعد از استخراج همیشه بحث رو بردیم روی اراضی معدن رو گذاشتیم کنار.
خب این معادن نه، این معادن به خاطر در اراضی واقع شده
بله.
یا در اراضی مواد یا مفتوح انوطنه یا مالک شخصی داره.
عمده اشکالات که وارد کردیم فهمیدیم اراضی رو حیازت کرده ولی معدن چون تابع ارض نیست لازم کلا از جان مسئله پاک شد. چرا همش موقع بگیم اراضی؟
آخه اشکال اونا اینجوری بود ما مجبور شدیم اینجوری جواب بدیم.
همش که معادن در اراضی.
نه ببینید هر کسی اومد به یه گوشه این اطلاق ایراد گرفت. خب ما داریم جواب میدیم، ما میگیم نیست اینجور.
شما همین بازی هم اشکالاتی که فهمیدیم شما حساب کنید که این معدن لاغر جز ارض میشه. همش که اونجوریه که فاصله داشته باشه.
نه جزء الارض ببین این منظورش این نیست که مثلا یعنی این زمین اینجا واقع شده. خب میگه اون چه که در این زیره اینه اینم جزء اون منهاز الارض. اشکال اینه، ما میگیم نه این جزء اون منهاز الارض نیست. اینجور نیست که این باز ممکنه به نوعی برگرده به همون حرفی که بعضی گفتن من تخوم الارض الى انان السما. این که این جزء من هذا الارض، وقت این چطور عرض به حضور شما احیاء اون سبب ملکیت جزء بشه؟ ما میگیم این جزئیت نیست، احیاء الارض سبب ملکیت ارضه، ولی جزء الارض عمق الارض این که احیا نشده.
نه از اینه، اما چرا میروی عرض؟ چرا روی خود معدن نیمی؟ مگه من احیا من احیا الارض که نمیدید فرمودی شما من احیاها داره مثلا هر مواد رو معدن رو روغان مواد نشاط کنید من احیاها کسی که احیا
کنید. خب اونم منافات نداره، مگه ما معراضی مواد رو از انفال میدونیم منافات داره با من احیا ارزن میته؟ اینه که ما گفتیم اصلا همون بحث عمده اینه که خب ما بیام سراغ من احیا بگیم این شامل معادنم میشه. خب اگر من احیا میتتن شامل معدنم بشه خیلی خب ما میگیم منافات نداره با اینکه این معدن از انفال باشه. شما نمیتونید از این دلیل نتیجه بگیرید پس این از انفال نیست، همطور که در مورد عرضش اینجوریست.
ملکیت
امام مالکش اگه از انفال بشه دیگه ملکش ملک امام میشه دیگه.
ملک شخصی باشه چطور؟
چی؟
ملک شخصی رو چطور
میخوام
اجازه
انفال صاحب ملک امام بشه؟ خب ما داریم میگیم اصلا مالک شخصی نداره این.
دیروز به راستی ما یه حرف داشتیم گفتیم که در معاد در اراضی که ملک شخصیه اگر معدنی باشه این رو دیگه نمیشه جز از همکار حساب.
کی گفت اینو؟ شما فرمودید من که اینو قبول بنده رد کردم اینو.
شما فرمودید که مشهور هم حتی قائل به این نیستن که اراضی شخصی جز انفال.
درست.
و ملک امام در حالی که واقعا این مشهور دارن همینو میگن. مشهور میگن کل معادن انفاره.
خب بله
اگر این رو قایم نشیم این تفاصیل
بعدیش
اصلا
برمیده. خب این که کل معادن رو از انفال میگن در این تردیدی نیست، در این که معادن چه در املاک شخصی چه در غیر شخصی همش میگن از انفاله، در این که تردیدی نیست. این که میگن از انفاله یعنی ملک امامه. خب خب اشکالی نداره این که این از انفاله، کسی بیاد به اذن الامام یا به استناد اخبار تحلیل اینو احیا کنه مالک بشه. این در طول اون منافاتی با هم نداره. ما فعلا در رتبه قبل از اون میگیم، شما میگیم زمینهایی که مالک شخصی دارد به اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به زمین نمیتونیم بگیم چون مالک زمینه مالک معدن هم هست.
پس ما داریم
که بحث
کنیم معدنی
که هنوز
استخراج نشده، چون به محض استخراج
مالکیتش
دیگه مثل امام
نیست. اون مال قبل از اون، قبل الاحیاء. نه چرا به فایده نداره
معدنی که استخراج نشده؟ اما قرضه دیگه بحث هم بحث خمسه دیگه، خمسه الان
نمیده. نه میگیم مالکش امامه، وقتی اختیارش به دست امامه. حالا یه وقت کسی میاد میگه بله اینا اختیارش به دست امام بوده ولی ائمه در عصر غیبت اینو برای شیعیاشون حلال کردن برن استخراج کنن و بخورن و استفاده کنن، یا میگه نه امام به عنوان زعیم و امام جامعه باید نظارت کنه. یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواد بره احیا کنه باید بیاد اجازه بگیره. حالا امام صلاح دید براش مالیات تعیین کنه، بگه تو میری اینجا این کار کنی باید سالانه اینقدر بدی به حکومت. صلاح ندید هیچی نمیگیره دیگه، اختیارش به دست امامه. اصلا من منافاتی بین اینا نمیبینم. یعنی وقتی ما میگیم بحث در معادنیه که بله هنوز اصلا کار به استخراج نیست، اما همین معادن موجود، همین معادن موجود نشده،
این میخواییست کمرش تو بحث خمسه اصلا کجا ظاهر میشه؟
چی؟
بحث خمسه، معدنی که هنوز استخراج
نشده. اصلا اینجا ما کاری به خمس نداریم، ملکیت معادن گفتیم این بحثش تو انفاله، ما الان کاری اصلا به خمس نداریم. اصلا میخوام ببینیم کی مالک معدنه، اصلا ما کاری به خمس فعلا نداریم، ما مالکیت خمس رو که بحث نمی کنیم. اصلا اصل ملکیت معادن مالکیه، اونی که میگه از انفاله میگه اصلا مثل اراضی موات. چطور اراضی موات از انفاله؟ اونجا که میگه این همه بیابون الان کبیر ریخته، خب اگه گفتیم اینا از انفالن یعنی الان مباهات اصلیه در مقابل قول به مباهات اصلیه، از مباهات اصلیه است؟ نه، میگه این ملک امامه، اگه از ملک امام شد کسی سر خود حق نداره بره هر کار میخواد بکنه. حالا یا اگرم بخواد بره بکنه، چون ائمه ابهنال شیعتنا گفتن مثلا
اینجا سرات
چیه؟ بحث چی؟ یه نیست بحث شده من
موضوعش این موضوع
بحث. نه ما این بحث نداشتیم. ممکنه به تناسب، نه ممکنه به تناسب اونجا اشاره کردیم گفتیم. نه ولی ملکیت معادن رو
بحث موضوعش
فرق کرده. اصلا نه ملکیت معادن رو ما بحث نکردیم، کی مالک معدنه صرف نظر از مسئله خمس. ها
مستخرج از معدن مالک
می شود مستوار. اصلا این غیر از اونه نشد بابا، از شما تعجبه؟ اصلا این بحث غیر اونه. ببینید اون مال بعد الاستخراجه، کسی که میره استخراج میکنه مالک میشه یا نمیشه، اون اقوال ما گفتیم. خب این مال قبل ال استخراجه. اصلا این معادنی که وجود دارد تو دنیا مثل اراضی مواد، ما در اراضی مواد هم این بحث داریم، اراضی مواد اگر احیا بشن مالکش کیه؟ مثل این
ارز رو احیا کرد به سبب احیا، چون معدن جزء اینا همه این
مسئله اشکالی
که وارد
میکنه،
اینا همه اشکالا وارد در زمانی که استخراج
صورت میگیره. نه اصلا استخراج از معدن غیر از ارزه. اینا ببینید بحث اینه، بعضیا میگن آقا اصلا ولو استخراج نکرده معدن را، همین که این زمین رو گرفت دورش دیوار کشید و آباد کرد، اصلا لازم نیست بره معدن رو احیا کنه، همین که این زمین رو مالک شد، مالک اونم هست، اصلا ول کنه به امان خدا بره. حرف اونا اینه. ببینید ما این که داریم میگیم مالکیت معادن، اونی که میگه از مباهات اصلی است، یعنی هنوز استخراج صورت نگرفته. اون چه ما قبلا گفتیم مال ملکیت مستخرج بود. آیا مستخرج مالک میشه یا نه؟ اگه بخواد مالک بشه چه شرایطی داشته باش باید داشته باشه؟ اینا اون بحثای مربوط به اونجا بود. اونا مال از مرز استخراج به بعد، از مرز احیا به بعد بود. اگه کافر استخراج کنه، اگه مسلم استخراج کنه، اگه سبی استخراج کنه، اینا همه مال اون بود. الان اصلا داریم میخوام بگیم آقای اون، آیا معدن قبل الاستخراج قبل الاحیا این مالک دارد یا ندارد؟ یه عده میگن اصلا مالک نداره، این از مباهات اصلی است، هر کی رفت استخراج کرد مالکش میشه. مشهور میگه نه، از انفار ملک امامه. دو گروه هم تفصیل دادن. پس اصلا این بحثا به هم ارتباطی نداره. یکی مال قبل الاستخراجه، به همین وضعیتی که هنوز هیچ کس سراغش نرفته که آیا مالک داره یا نداره. اونی که ما قبلا بحث کردیم مال بعد الاستخراجه. روشن شد که کاملا با هم ها؟ پس اینجور نبود که ما عیناً این بحثا رو قبلا کرده باشیم. اینا در دو مقام و دو موضع جداست. علی حال این اشکال هم وارد نیست، اشکال محقق. به علاوه این اشکال یه تالی فاسدی نسبت به خود کلام محقق دارد، که اگر قرار باشه معدن جزئی از ارز باشد، دیگه فرقی نمیکنه اون ارز ارز مواد باشه یا ارز مفتوحات انوطن باشه. چطور میشه معدن جزء ارز امام باشه و ملک امام بشه، ولی جزء ارز مفتوحات انوطن نباشه و ملک مسلمین نشه؟ نمیشه دیگه فرق گذاشت. اگر گفتیم معدن جزئی از ارزه، دیگه فرق نمیکنه، باید تابع ارز بشه. این حالا مجموعه ادله قول اول به نظر میرسه دو دلیل اجمالا میتونه اثبات کند که معدن مطلقا از انفاله. حالا بریم سراغ قول دوم که از مباهات اصلی است. یه عده‌ای هم قائل شدن که معدن از مباهات اصلی است، اصلا مالک نداره. اونم باید ادله‌اش رو بررسی کنیم ببینیم تمامه یا نه. الحمدلله رب العالمین.